بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اگر زمی زمینی را از مسلمان بخرد باید خمس بدهد. سند این فتوا صحیحه ابی عبیده حزاست که در باب نهم از ابواب ما یجب فیه الخمس مرحوم صاحب وسائل این چی نقل کرد که سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ایما زمی اشترا من مسلم ارضن فان علیه الخمس. گرچه بعضی این سند را تضعیف کرده اند ولی دلیلی بر ضعف نشون ندادند، لذا جای تعجب افرادی مثل صاحب مدارک شد که این حدیث از در سند در اعلی درجه صحت است. و اگر شهید ثانی رضوان الله علیه در شرح لمعه از این حدیث به موثق یاد کرده است، گرچه از در فنی این ناصواب است چون صحیح است نه موثق، ولی بر فرض موثق بودن ضرری ندارد. از نظر دلالت خواستن بگوین منظور از این خمس اون خمس مصطلح نیست، بلکه اون عشر مکرر است، چون زمین عشری را یعنی زمینی که یک دهم درآمدش را باید به عنوان مالیات بپردازن، اگر چنین زمینی را ذمی از مسلمان خرید این عشرش یعنی یک دهمش دو برابر می شود. و این حرفی است که علمای اهل سنت گفتند و رئیس مذهب اونها گفته است. قهرن این روایت ناظر به اون فتوای معروف اهل سنت است و محمول بر تقیه است که این سخن هم ناسواب بود، برای اینکه اولا صرف موافقت مضمون یک حدیث با فتوای اهل سنت دلیل حمله بر تقیه نیست، چون بین ما شیعه ها و اونها بسیاری از احکام مشترک است. همین که یک روایتی مطابق فتوای اونها صادر شده است دلیل بر تقیه بودن نیست. وقتی همه بر تقیه می شود که روایت معارض داشته باشد. به ثانیا این فتوای صادر شده مال مالک است و این مالک فتواش در عصر امام صادق امام باقر سلام الله علیه رایج و دارج نبود، که اینها سخنانش گذشت. پس اگر از در سند بخواهن خدش وارد کنن ناتمام است و بخوان هم بر تقیه کنن هم ناسواب. منتها چون اگر هم بر تقیه بشود هیچ چیزی بر زمین نیست، نه خمس مصطلح نه عشر مکرر، نه مالیاتش دو برابر می شود و نه خمس معهود بر او واجب می شود، چون اگر حمله بر تقیه شد روایت از حجیت ساقط خواهد شد. بعد از فراغ از جهات سندی و جهت دلالت، یعنی سندن صحیح است یا موثق، و جهت صدور هم برای بیان حکم واقعی است، ببینیم در مقام دلالت تام است یا نه. چون روایت اگر بخواهد سند یک فتوای باشد باید این سه مرحله را طی کند، یعنی سندش تام و صحیح باشد یک، و امام یعنی از امام علیه السلام صادر شده باشد، و امام معصوم علیه السلام هم در صدد بیان حکم الله الواقعی باشد نه در صدد تقیه. این دو جهت تأمین شده است. نوبت به جهت سوم میرسد. حالا که سند تام است و معصوم علیه السلام هم در صدد بیان حکم الله الواقعی بود، آیا این مضمون روایت در درون خود در نسبت به سایر روایات معتبر معارض دارد یا نه؟ اونها که اون دو مرحله را پذیرفتند، یعنی سندن تام است و جهت اصل صدور تام است و جهت صدور هم تام است، اما آیا دلالت دارد یا نه مشکلی داشتند. و این است که نصوص باب خمس بعضی ها خمس را در غنائم محصور کرده است که لیس الخمس الا فی الغنائم، و بعضی هم در پنج چیز. در هر کدام از این دو طایفه سخن از خمس زمینی که ذمی از مسلم بخرد نیست. این هم جواب داده شد به اینکه اون لیس الخمس الا فی الغنائم منظور غنیمت جنگی نیست، مطلق درآمد است، زیرا اگر مخصوص غنیمت جنگی باشد اون اقسام دیگر خمس هم مشکل پیدا میکنن. و ثانیاً این حصر نسبی است نه نفسی، حصر مطلق نیست، حصر اضافی است، لذا عناوین فراوانی از این حصر خارج شده است. لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه، مسئله کنز، مسئله قوس، مسئله حرام مخلوط به حرام، مسئله معدن، همه اینا خارج شده است. و اگر گفته بشود به این که خب گرچه در روایتی که در لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه شما حمله بر حصر نسبی کردید نه نفسی، و حصر اضافی کردید نه حصر مطلق، ولی روایاتی که از ابن ابی عمر به مانند آن نقل شده است که فرمود خمس فقط در پنج چیز است، با این طایف از روایات چه میکنید که خمس را در پنج چیز شمرده است؟ و در مواردی که خمس یاد شد اصلا سخن از این خمسی که ذمی باید در هنگام خرید ارز از مسلم بپردازد نیامده، یاد نشده. جوابش این است که اون خمس هایی که محل ابتلای عامه مکلفین است در اون نصوص ذکر شده. این خمسی است تعبد مخصوص برای گروه خاص، محل ابتلای عامه مسلمین هم نیست، چون حکمی است تعبدی و مخصوص اهل ذمه و محل ابتلای سایر مسلمین نیست، لذا در اون نصوصی که فرمود معدن و کنز و قوس و حرام مختلط به حلال و درآمد سالان خمس دارد، از سخن از این قسم به میان نیامده، برای که محل ابتلا نبود. پس از جهت داخلی هم مشکلی ندارد. وقتی که این سه جهت تأمین شد نصاب حجیت به اون مرحله خاص خود میرسد، یعنی اصل و صدور و جهت و صدور و نطاق و دلیل لسان ردیس، هر سه جهت تأمین است. اینها خلاصه بحث است در مقام اول. هذا تمام الكلام فی المقام الاول. بر این است که آیا خمس واجب است یا نه؟ ثابت شد که واجب است، و سخن از اجماع و شهرت و امثال ذلک هم در کار نیست، و اگر هم باشد مستند است به این حدیث و دلیل جدایی هم نیست. اما مقام ثانی بحث این است که آیا متعلق این خمس زمین است یا درآمدهای این زمین؟ ظاهرش این است که به خود زمین تعلق گرفته. فرمود ایما ذمه اشترا ارضا من مسلم فان علیه الخمس، همونطوری که گفتن در معدن خمس است، در اگر کسی قواسی کرد باید خمس بدهد، اگر کسی معدنی را استخراج کرد باید خمس بدهد، یعنی خمس به رقبه اون شی تعلق میگیرد، به این اون شی تعلق میگیرد. اینجا هم که فرمودن اگر ذمی زمینی را از مسلم بخرد باید خمس بدهد، یعنی خمس به رقبه زمین تعلق میگیرد نه به درآمد زمین. پس این خمس همون خمس معهود است. به دو نکته، یکی اینکه خمس در عصر امام باقر امام صادق سلام الله علیه حقیقت شرعی شد در همین امر معهود، یا اگر نبود لااقل حقیقت متشرع شد در عصر اینها و معهود بود، اونچنان که خمس وقتی گفتن به همین خمس معهود منصرف می شود نه یک پنجم مطلق و رو به عنوان زکات باشد. این چنین نیست که خمس گفته بشود و منظور زکات باشد یا منظور مالیات باشد، بلکه خمس همون خمس معهود اسلامی است. و از طرفی هم ظاهر خود این دلیل آن است که به جرم زمین و به متن زمین تعلق میگیرد نه به درآمدش. و خمسی که به متن زمین تعلق بگیرد نه درآمد، از سنخ زکات و مالیات نخواهد بود، چون زکات و مالیات راجب درآمد است نه درباره رقبه زمین. پس خود عنوان خمس یا حقیقت شرعی است در عصر صادقین علیهم السلام در همین خمس معهود، یا حقیقت متشرع است به طوری که وقتی عنوان خمس اطلاق شده است منصرف می شود به همین خمس معهود. و از طرفی هم ظاهر این حدیث آن است که رقبه زمین متعلق خمس است نه درآمد زمین، و خمسی که به رقبه زمین تعلق بگیرد نه زکات معهود است و نه جزیه مستره یا مالیات مستره زمان حکومت، باید خمس بپردازد. پس متعلق خمس خود رقبه ارز است. مقام ثالث بحث این است که مصرف این خمس کیست. قبل از این مقام ثالث، اون مقام ثانی یک فرع دیگری هم دارد و اون این است که اینکه گفته شد اگر ذمی زمینی را بخرد باید خمس بپردازد، منظور از این زمین همو خصوص زمین زراعی است که عده‌ای می گفتن مالیاتش اضافه می شود، یا نه عام از زمین مزروع و غیر مزروع است. حالا اگر عام از زمین مزروع و غیر مزروع بود، اگر کسی خانه‌ای بخرد، مغازه‌ای بخرد، واحد تجاری یا مسکونی یا صنعتی دیگر بخرد هم مشمول همین قانون است، یا نه خصوص زمین، خواه زراعی خواه غیر زراعی. این البته سه قول در مسئله است یا کمتر و بیشتر، اما تفصیلات فراوانی در خصوص این هست. این مربوط به آن است که از خود زمین ما چه عنوانی را اخذ بکنیم. اصل کلی بر این است که هر عنوانی که در لسان دلیل اخذ شد او عنصر محوری است. این اصل کلی، مگر ما قرینه یافته بشود که دلالت کند که این عنوان مشیر است نه عنوان محوری. مثلا در اینجا عنوان ذمی اخذ شد، این ذمی نشون میدهد که یک عنصر محوری است برای بحث، نه شامل مسلمان ها می شود و نه شامل هر یهودی و مسیحی و اهل کتاب، بلکه اون اهل کتابی که به شرایط ذمه عمل کند، اون اهل کتابی که جزیه می پردازد. عنوان ذمی این است، چون حکمی است تعبدی. در حکم تعبدی باید بر مقدار نص اقتصار کرد و ظاهر عنوان هم محوری بودن اوست نه مشیر بودن او. لذا یهودیایی که اهل ذمه نیستن، یعنی به ذمه عمل نمی کنن، از یک نظر حکم حربی را دارن، از یک نظر حکم کتابی را، ولی حکم خاص وجوب خمس متوجه اونها نیست. همون طوری که عنوان ذمی در این حدیث عقص شده است و عنوان محور است نه عنوان مشیر، آیا عرضم این چنین است؟ که که عنوان محوری دارد یا عنوان مشیر. اگر ارز عنوان محوری داشت، باید ببینیم محور خرید و فروش زمین است یا خانه، زمین است یا واحد تجاری، زمین است یا کارگاه. اگر محور خرید و فروش زمین بود، خمس تعلق می گیرد. اگر زمین محور خرید و فروش نبود، بلکه به تبع بود، یک کسی خانه خرید، واحد تجاری خرید و زمین هم به تبع او خرید و فروش شده است، نه به عنوان محور، در این گونه از موارد خمس نیست. این که بینید در فتاوا آیون بعضی ها میگوین اقوا، بعضی میگن احوت، بعضی میگن لا خمسفی، برای همین است که آیا این کلمه ارز که در این حدیث صحیح اخذ شده است عنوان مشیر است به همین چیزی که در خارج است، یا نه عنوان محوری است که همون چیزی که عقد بی روی او واقع می شود همون چیز متعلق خمس است. اگر شما زمین زمینی فروختید، اون زمین خرید، خواه باغ باشد، خواه مزروعی باشد یا غیر مزروعی، زمین خرید و فروش شد، متعلق خمس است. اما اگر در هنگام عقد به گفتید بعتک هذه الدار، بعتک هذا الخان، بعتک هذا الحانوت، امثال ذلك گفتید، اون عنصر محوری زمین نیست، چون زمین متعلق عقدش به اشرا نیست، متعلق خمسم نیست. و اگر طبعا زمین منتقل شده است، دلیل بر وجوب خمس نیست. عده دیگر از فقها رضوان الله علیهم میفرمان این عنوان مشیر است نه عنوان محوری. این زمین گاهی در مقابل آسمان قرار میگیرد، مثل که بگن جعلت للارض مسجدا و طهورا. عرضی که در این حدیث محور قرار گرفت مقابل زمین است، نه اینکه این عرض در قبال خانه و امثال ذلك باشد. زمین در مقابل آسمان، اگر گفتن الارضو متحرتون لباطن نعل، زمین ته کفش رو پاک میکنه، جز متحرات است. اینکه زمین به معنای مزروعی یا غیر مزروعی نیست که، چه باغ چه خانه، زمین اگر کته کفش آلوده باشد انسان راه برود پاک می شود. یا سجده بر روی زمین صحیح است. این دیگه این زمینی که مسجد جبهه است در صلات، در مقابل سماست و آسمان است، نه در قبال باغ و در قبال خانه و واحد تجاری دیگر. عرض در اون گونه از موارد عنوان مشیر به خارج است، فی قبال سماس، اختصاصی به چیز ندارد. آیا اینجا هم که گفته شد ایما زمی یعنی اشترا ارزن مسلم، عرض در مقابل سماست یا عرض در مقابل خانه و واحد تجاری است؟ ظاهرش این است که عرض اگر منتقل بشود، اگر به اون وسعت هم نباشد که در قبال سماست، نظیر جعلت للارضو مسجدن به طهورا یا الارضو متحرتون لباطن النعل، به اون وسعت نباشد یا تردیدی در او باشد، علیال همین که زمین منتقل شد، خواه بالاصاله خواه به تبع، این متعلق خمس است. صادق است که زمین خرید و فروش شد، حالا بالاصاله بخرد، مثل باغ میخرد، زمین کشاورزی میخرد، یا نه خانه میخرد، بالاخره خانه میخرد، زمین رو هم حساب میکند میخرد. و اگر چونچه زمین جزء مبیع نباشد و متعلق بیع و شرا نباشد، اگر چونچه نقصی در زمین پیدا شده است که خیار تبعد صفقه و مانند آن پدید نمی آید، از اینکه خیار تبعد صفقه و مانند آن است، معلوم میشود زمین هم متعلق عقد و شرا به اشراست. درباره زمین گفته شد به این که اگر به تبع خرید فروش بشود داخل نیست یا احتیاط کردن، و اگر بالاصال خرید و فروش بشود داخل است. که سید الاستاد امام رضوان الله علیه نظرش این است که اگر به تبع خرید و فروش بشود مشکل است یا گاهی احتیاط میکنن. ظاهرا این احتیاط تام نیست. زمین چه به تبع چه بالاصال همین که خرید و فروش بشود مستاق این صحیحه هست، چون اشترا ارزن لازم نیست به استقلال بخرن. خب پس اگر یه وقتی است که نه زمین خرید و فروش نشده است، مثل که زمین وقفی است، اون عرصه که زمین است وقفی است، اعیانی خرید و فروش می‌شود، اونجا اصلا ارز داخل در بی نیست، نه بالاساره نه به تبع. ولی مثل ارز استیجاری این به اون منتقل نشده است، اصلا ارز به ملکیت مالک اصلیش باقی است یا به وقفیتش باقی است به مالندان. ارز زمین اصلا به زمین منتقل نشد، لا بالاصل لا بالتبع. یا در جایی که اصلا ملک نیست، یا ملک باشد ولی منتقل نشده باشد. اما اگر زمین منتقل شده باشد به زمین، خواه به تبع خواه بالاصل، مشمول این حدیث است. مطلب بعدی که باز در همین مقام ثانی هست، جز فروعات مقام ثانی است، آن است که در متن حدیث آمده ایما زمین اشترا ارزن من مسلم. حالا اگر چه زمین حالا یا بالعم از بالاصاله یا به تبع انتقال شد، ولی وسیله انتقال بیع و شرا نبود، صلح بود، هبه معوض بود و مانند آن، آیا باز مشمول این حدیث است یا نه؟ این هم باز مربوط به آن است که ما از متن حدیث چگونه برداشت داشته باشیم. گاهی حکم مخصوص بیع و شراست و از بیع و شرا بیرون نمی رود، مثل که فرمودن البیعانه بالخیار مالم یفترقا. این البیعانه بالخیار مالم یفترقا خیار مجلس را در خصوص بی اثبات میکنند. این تعبد خصوص است، لذا در عقد سر یا عقد اجاره و مانند آن چنین خیار نیست، چون محور این خیار خصوص بی است. البیعانه بالخیار مالم یفترقا. یه وقت است که نه، معلوم است این عنوان مشیر است، خصوصیتی ندارد، مثل که در باب قرار این چنین گفتن نهن نبی صلی الله علیه و سلم ان بیع القرار، چون نهن نبی ان القرار گفتن ما نداریم، این مرسله بیش نیست. حالا این نهن نبی صلی الله علیه و سلم ان بیع القرار گفتن این بیع عنوان مشیر است، وقتی به عرف عرضه می کنن معلوم می شود که عرف این چنین می فهمد که فریب دادن و مغرور کردن دیگران نارواست، به این اختصاصی به بی ندارد. که حالا ما بگیم در بی قرار نارواست، ولی در صلح و مزارعه و مزارب و مساقات و اجارات و اجاره و امثال ذلک رواست، این رو عرف درست تلقی نمی کند که قرار مخصوص به بی باشد و در غیر بی جایز باشد. نهی از قرار در مخصوص بی باشد و در غیر بی جایز باشد، این تخصیص پذیر نیست. آیا اینجا که فرمود ایما زمین اشترا ارزن من مسلم، این اختصاص به اشترا دارد؟ که حالا اگر از راه صلح و امثال ذلک به او با عقد معوض منتقل شده است شامل نشود، یا عام از این است؟ بر فرضی که عام از اینها باشد، آیا شامل می شود اون انتقال های رایگان و مجانی را یا نه اون رو شامل نمی شود، انتقال های معوضشان می شود؟ از نحوه استدلال مرحوم علامه در منتها که عبارتش خونده شد در بحث قبل برمی آید که این اختصاصی به بیع و شرای مصطلح ندارد، می‌فرماید این زمینی که یک دهم ما باید به عنوان مالیات پرداخت بشود، اگر به ذمی منتقل شد این ضرر است به مسلمین. چون ضرر است به مسلمین باید که این اوشش دو برابر بشود. و این روایت ابی عبیده حزار هم معید اون قرار دادن. اگر طرز فکر این است و برداشت از حدیث این است، این اختصاصی به اوشرا ندارد، هر عقد دیگر را شامل می شود. این یک. و مخصوص عقد معوض نیست، نقلهای مجانی را هم شامل می شود. دو، لذا در بعضی از متون فقهی به جای اینکه تعبیر بشود ارزی که اشترا ذمی من مسلم، فرمودن الارز المنتقلتو من المسلم الذمی. محور بحث را این چنین قرار دادن: زمینی که از مسلمان به ذمی منتقل بشود. لکن استفاده چنین وسعتی از این حدیث دشوار است، چون یه تعبد محض است، همونطوری که در مقام های بعد بحث روشن می شود. یه تعبد محض است. در تعبد محض توسعه دادن کار آسانی نیست، نظیر البیان بالخیار ما لم یفترقا. اگر هم حد اکثر توسعه پیدا کند، از عقد بی به سایر عقود معوض توسعه پیدا کند. شاید ما نتوانیم به هر گونه انتقالی هم سرایت بدیم که اگر مجانی هم زمین به ذمی منتقل شده است باز هم متعلق خمس باشد. اینها حدود بحث در مقام ثانی است با فروعاتی که دارد. حالا در مقام های بعد معلوم شود این یه تعبد محض است. مقام ثالث این است که متعلق این خمس رقبه خود زمین است، به همون دلیل های یاد شده. پس مقام اول این بود که خمس دارد، مقام ثانی هم این است که این خمس با بیع و شراء در زمین هست، زمین هم با این در قبال آسمان است، در قبال خانه و امثال ذلک، مگر اونجا که زمین اصلا منتقل نشود. مقام ثالث بحثم این است که این اختصاصی به بیع ندارد، عقد معوض را هم میگیرد اما شاید انتقال های مجانی را نگیرد. خانه را شامل نمی شود ولی زمین خانه را شامل می شود. مثلا یه خانه است 100 متری که مساحت این زمین 100 متر است و یه خانه هم در اوست. او خانه را با این زمین خریده است، خمس خانه را نباید بدهد، خمس زمین را باید بدهد. زمینی که خانه در اوست متعلق خمس است. مطلب بعدی آن است که این خمس یک تعبد محض است. حالا که متعلق خمس خصوص رقبه شد، ندرآمد، مصرف این خمس کیست و چیست؟ آیا مصرف این مثل مصرف سایر اخماس است، یعنی امام و بنی هاشم، یا زکات است، یا نه نظیر جزیه است؟ ظاهر این عناوین به همون دو نکته که یاد شد، یا حقیقت شرعی است یا حقیقت متشرع، همون خمس معهود است و مصرفش هم امام و بنی هاشم است. منتها مشکلی که هست این است که ذمی، بلکه اهل کتاب، بلکه هر انسانی، عام از مسلمان و ملحد و مشرک و اهل کتاب، همون طوری که به اصول دین مکلفن به فروع دین مکلفن. لکن همه اخماس همون طوری که بر سایر مکلفین واجب است، بر اهل ذمه هم واجب است. لکن شرط صحت امتثال این احکام اسلام است، نه شرط وجوب. بلوغ و عقل و حریت و امثال ذلک را شرط وجوب دانستن، اما اسلام شرط صحت است نه شرط وجوب. نماز خوندن و روزه گرفتن بر کافر واجب است همون طوری که بر مسلم واجب است، منتها از مسلم صحیح است و از کافر صحیح نیست. اسلام شرط صحت است نه شرط وجوب. اگر اسلام شرط صحت است نه شرط وجوب، این خمس که از او صحیح نیست این با چه کار کرد؟ آیا این خمس هم نظیر سایر اخماس است؟ یعنی اگر جمی معدن استخراج کرد، کنزی را یافت، قواسی کرد، درآمد سالانه داشت، حرام مخلوط به حلال کرد، باید خمس تعدیه کند؟ این خمس عبادت است همون طوری که سایر اخما سایر مسلمین عبادات برشون واجب است، این عبادت هم برای واجب است. منتها اسلام شرط صحت است نه شرط وجوب و امتناع به اختیارم لا ینافر اختیار. این شخص میتواند مسلمان بشود و این حکم واجب را صحیحا تعدیه کند ولی حالا نکرد، از او مقبول نیست. آیا این خمس نظیر اخماس دیگر است یا با او فرق میکنه؟ نظیر مالیات است. ظاهر فرمایش فقها رضوان الله علیهم این است که حاکم اسلامی این خمس را از او میگیرد و قصد غربت هم لازم نیست، نه از خود او قصد غربت متمشی میشود نه بر حاکم که ولی ممتنع است و ولی غیب و غستر است به مانند آن لازم است که قصد غربت بکند. برای اینکه قصد غربت از منوب عنهی که لائق تقرب نیست روا نیست. قصد غربت شرطش لیاقت منوب عنه است در تقرب های نیابی، باید لائق باشد، حالا خواه قادر باشد خواه نه. یه وقت هست که شما از یک کسی در حال حیاتش نیابت میکنید، یه عمل عبادی را برای او انجام میدید، اون عملی که نیابت پذیر است، قرآنی برای او نیابتن از طرف میخوانید، حرمی مشرف میشوید نیابتن از طرف او، در این گونه از موارد نیابت پذیر است و قصد غربت هم از نائب متمشی است هم برای منوب عن رواست، چون او لائق تقرب است. ولی برای کافری که لائق تقرب نیست قصد غربت کردن برای نائب یا ولی معنا ندارد. پس یه وقت است که مسلمان زکات نمیدهد یا خمس نمیدهد، والی مسلمین میتواند این خمس یا زکات را از او بگیرد، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، و از طرف او هم قصد غربت بکند گرچه او نکرده است ولی لایق هست چون مسلمان است و موحد و پذیرفته قرآن و شریعت را. یه وقت است نه، کسی اصلا نپذیرفته، چنین آدمی لائق تقرب نیست. اگر لائق تقرب نبود چگونه والی و حاکم از طرف او قصد غربت بکند؟ پس قصد غربت اگر خودش خواست این تکلیف را ادا بکند که از او متمشی نمی شود چون اسلام شرط است. اگر حاکم شرع خواست بگیرد، گرچه ولی مسلمین از او متمشی است ولی منوب عنه یا مولا علیه لائق تقرب نیست. اگر کسی لائق بود ولی قادر نبود مثل مسلمان مرده، در این گونه از موارد قصد غربت نیابی رواست. ولی اگر کسی لائق نبود این قصد تقرب لغو است، چون نائب که برای خود قصد تقرب نمی کند. گاهی نائب دو تا قصد غربت می کند. اگر خود این نیابت هم یه امر عبادی باشد می گوید خدایا من غربتن الیک نائب می شدم از طرف فرون شخص که زیارت کنم لله. خود این نیابت که امر قربی فرض شد، نائب قصد قربت برای خود میکند و اصل قرائت قرآن یا زیارت حرم را که امر عبادی است با قصد قربت از طرف منوبعاً انجام میدهد. و اون منوبعاً اگر مرده باشد گرچه قادر بر تقرب نیست ولی لائق هست، ولی در خصوص زمینی که زمینی را از مسلم میخرد نه تنها قادر نیست در ظرف کفر چون از او قربت متمشی نمی شود، لائقم نیست در این ظرف. اگر او لائق نبود نائب یا ولی قصد قربت بکند لغو است، چون قصد قربتی که اون منوبعن یا مولا علیه را متقرب نمی کند لغو است. لذا این حکم به هیچ وجه امتثال پذیر نیست. از این جهت گفتن این خمس با سایر اخماس فرق میکند. این در ظرف ذمه بودن یک حکم خاصی است که باید یک پنجم را بپردازد. نه خودش قصد قربت میکند، نه اگر ولی مسلمین که ولی ممتنع است از او گرفت لازم است قصد قربت بکند. این اشکال درباره خمس و زکات هم هست. حالا اگر بنا شد والی مسلمین از اینا خمس و زکات بگیرد، اون هم همین اشکال رو دارد. منتها والی مسلمین از اینا خمس و زکات نمیگیرد. اینا اگر چون چه اهل کتابن و به شرایط ذمه عمل نمی کنن، اینا اصلا ذمه بده نیستن که رسد به خمس و زکات. اگر شرایط ذمه را پذیرفتن، شرایط ذمه معناش این است که اینها بر همون دین یهودیت و مسیحیت باقی باشند و ذمه بدن، و اگر کسی بر مسیحیت و یهودیت باقی است دیگر مکلف نیست در مقام فقه به احکام خمس و زکات، گرچه در مقام بحثای کلامی مکلف است. پذیرش ذمه یعنی ابقای یهود بر یهودیت، مسیحی بر مسیحیت و مانند اون، دیگر دلیلی ندارد که اونا شرایط ذمه را بپذیرند، جزیه بدن، خمس و زکات هم بدن. خب پس خمس و زکات از اینها ساقط است در ظرف ذمه، گرچه معاقب هستند ولی از اونا گرفته نمی شود به سوی اختیار اینها. اما این خمس در ظرف ذمه هم ثابت است، از اونها گرفته می شود، یه حکم خاص است. اگر حکم خاص است و اونها لائق تقرب نیستن، پس مصرف این خمس همون خمس مستله، مصرف مستله است، لیکن نحوه تخمیسش عبادی نیست. یعنی نه قصد قربت از خود معدی متمشی است نه از ولی او، یعنی حاکم شهر. این از زیر جزی است. مطلب بعدی آن است که حالا اگر همین ذمی که باید خمس میداد خمس نداد و مسلمان شد، آیا مشمول قانون جب است که الاسلام و یجب ما قبله، یا این را نمیگیرد؟ الاسلام و ما یجب ما قبله معناش این است که اگر کافری مسلمان شد همه اون تکالیف اون مورد عفو است. جب یعنی قطع. هر گونه تکلیفی را که اسلام تحمیل کرده است اگر کسی مسلمان شد اون تکالیف منقطع است. مثلا نماز را اسلام آورد، خمس و زکات را اسلام آورد، صوم و کفارات را اسلام آورد. اگر کسی مسلمان نبود، گرچه مانند اصول به این فرو مکلف بود، ولی خب اسلام نیاورد، حالا که مسلمان شد نه قضای صوم و صلات بر عهده اوست نه قضای خمس و زکات، الاسلام یجب ما قبله. و اما در خصوص این بازم الاسلام یجب ما قبله، یا این نه مثل ذمه است، این دیگه لا یجب ما قبله. از یک نظر سنخ ذمه را داره که باید تعدیه کند. حالا اگر ذمی مسلمان شد دیگه بازم بدهگار نیست، چون این شرایط جزیه با حفظ اهل کتاب بودن و ذمی بودن آمده است. ممکن است کسی بگوید جزیه‌ای که باید ذمی بپردازد یا حتی این خمسی را که باید ذمی تادیه کند نظیر سایر اخماس و زکوات و سایر تکالیف اسلامی اگر مسلمان شد منقطع می شود. ولی ظاهرش این است که این خمس با اخماس دیگر فرق دارد، این خمس با زکات فرق دارد، این خمسی است که در شرط خاص یعنی با پذیرش ذمه و شرایط ذمه مکلف از این کار انجام بدهد. حالا ملاحظه فرمودید یک تعبد مخصوص است، مصرفش همون مصرف خمس است یعنی امام بنی هاشم، لکن همین خمسی که عبادی است قصد قربت ساقط می شود، همین خمسی که دیگران اگر بخوان امتثال بکنن باید قصد قربت بکنن، ذمی اگر بخواد امتثال بکنن قصد قربت لازم نیست، چون اگر قصد قربت لازم باشد از او متمشی نیست، ولی او هم اگر بخواد قصد قربت بکند چون منوبعن یا مولا علیه لائق نیست این لغو است. بنابراین این امتثال محقق می شود گرچه او قصد قربت نکرده است ولی او هم قصد قربت نکرده. حالا من میشه یه تعبد محض است. در چنین تعبدی نمی شود خیلی محور را باز گذاشت و تعدی کرد به همه شؤون رسید. پس مصرف این خمس مصرف سایر اخماس است ولی قصد قربت شرط نیست. تا اینجا چند مقام از مقامات مربوط به این بحث گذشت که مرحوم سید رضوان الله اینها رو در همون بخش اول این مسئله یاد کردن و اونی است که فرمودن سادس یعنی ششمین چیزی که خمس بر او واجب است الارض التي اشتراها الذمي من المسلم، که مقام اول بحث بود، سواء کانت ارض مزرع او مسکن او دکان او خان او غیرها، برای اینکه کلمه ارض در قبال سما قرار گرفته، وقتی گفتن ارض ممایسه و سجود علیه هاست یا ارض متحر ته کفش است، این ارض در مقابل آسمان است، همین ارض با همین خصوصیات موضوع این حدیث قرار گرفته، نه ارض در مقابل خانه و مانند آن. و مصرفه و مصرف و غیره من الاقسام علی الاسه، چون به همون دلیل یا حقیقت شرعی یا حقیقت متشرعی، و فی وجوبه فی المنتقلت الیه من المسلم بغیر شراء من المعاوضات اشکالون. این نحوه انتقال رو چون یه تعبد محض است اینا تحاشی دارن از این که بگوین در هر نحوه انتقال این خمس هست، برای اینکه ملاحظه فرمودی یک تعبد صرف است و احتمال میدن که این نظیر البیان بالخیار ما لم یفترقا باشد که خیار مجلس را مخصوص بی میداند. راجبه چون اگر اینها گفتن این همون عشر مکرر هست میشود مثل زکات یا مثل مالیات، قهرن مصرفش دیگری خواهد بود، ولی ظاهرن اگر به غیر شرا هم از عقود دیگر منتقل بشود این حکم رو دارد، لکن در انتقال های مجانی جای تأمل است. والحمدلله رب العالمین.